ساعت 22 اینجا رادیو فرداست. سلام گرم ما در رادیو فردا به یکایی که شما عزیزان خوش آمدید به 22 رادیو فردا. پنجشنبه 12 مهر ماه 1403 خورشیدی برابر با 3 ماه اکتبر سال 2024 میلادی است. الهه روانشاد هستم. شما را در 60 دقیقه پیش رو همراهی خواهم کرد در 22 رادیو فردا. در روزی که پزشکیان در قطر با وزیر امور خارجه عربستان سعودی دیدار کرد،
مخالفت عربستان با حزب الله که دیگه به قول عربا الازهرون شمس، اینه که موضع عربستان در مورد حوادث منطقه منطقاً 180 درجه با موضع ایران فرق کنه.
اصابت ترکش موشک‌های جمهوری اسلامی حتی به قلب فوتبال ایران، چرا که به همین دلیل تیم‌های میهمان در مسابقات لیگ‌های آسیا حاضر به آمدن به ایران نیستند.
در بازی تیم سپاهان اصفهان با استقلال تاجیکستان تماشاگرها دارن موشکایی که از روی آسمان داره رد میشه روی ورزشگاه عبور میکنه و خیلی راحت میتونست یکی از همون پوچه های موشکا اونجا هم فرود بیاد و اینها رو نادیده میگیرن و میگن که نه باید بیان. خب
اگر نگران ابتلا به سرطان سینه هستید یا سرطان پستان، پس خوب گوش کنید که چقدر تشخیص زود هنگام مفید است.
اون چیزی که در سرطان پستان از همه مهمتر هستش تشخیص روزود است. اگر در استیج 1 تشخیص داده بشه بالای 99% زنده میمونه.
در ماه اکتبر ماه آگاهی رسانی در مورد سرطان سینه هستیم و رادیو فردا هم به این رسالت خود عمل میکند. و ما عزیزان بریم و بشنویم از همکارم رویا کریمی مجد که گردآوری، تنظیم و تدوین خبرها را بر عهده داره.
سپاسگزارم خانم روانشاد. من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در پاسخ به خبرنگاری که پرسید آیا از حمله اسرائیل به تأسیسات نفتی ایران حمایت خواهد کرد، پاسخ داد کشورش در حال بررسی این موضوع است. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت کشورش تنها به اسرائیل مشاوره میدهد. او تاکید کرد که امروز اتفاقی نخواهد افتاد. روز پنجشنبه خبرگزاری رویترز به نقل از منابع خود نوشت کشورهای حاشیه خلیج فارس به دنبال اطمینان بخشی به ایران در مورد طرفی آنها در منازعه بین ایران و اسرائیل هستند. بر اساس این گزارش آنها نگرانند که تشدید منازعه منجر به تهدید تأسیسات نفتی آنها در خلیج فارس شود. همزمان با افزایش نگرانی ها از وضعیت خاورمیانه، قیمت نفت برای سومین روز متوالی در بازارهای جهانی افزایش یافت. روز پنجشنبه مسعود پزشکیان در دیدار با وزیر خارجه عربستان سعودی از روند رو به گسترش روابط تهران و ریاض ابراز خرسندی کرد و بر لزوم کنار گذاشتن اختلاف و همگرایی و همافزایی تاکید ورزید. پزشکیان همچنین از عربستان سعودی خواست به عنوان یکی از کشورهای بزرگ اسلامی برای توقف جنایات‌های اسرائیل با کشورهای غربی رایزنی کند. فیصل بن فرهان نیز با بیان اینکه کشورش از توسعه روابط دوجانبه با جمهوری اسلامی استقبال می‌کند، تصریح کرد ریاض بنا دارد دفتر اختلاف نظرها میان دو کشور را برای همیشه ببندد. وزیر بهداشت لبنان میگوید از یک سال پیش که درگیری‌های گروه حزب الله و اسرائیل بالا گرفت تا کنون 1974 تن از جمله 127 کودک در لبنان با آتش سلاح‌های اسرائیل کشته و بیش از 9350 تن هم زخمی شدند. فراس ابیاز در گفتگو با خبرنگاران گفت در 3 روز گذشته بیش از 40 نیروی امدادی آتش نشان بر اثر حملات اسرائیل کشته شدند. 97 تن از کارکنان خدمات درمانی نیز جان خود را از دست دادند. در همین حال رئیس سازمان جهانی بهداشت هم تایید کرده که تنها در یک شبانه روز اخیر 28 نیروی امدادی اش در لبنان کشته شدند. وزارت خارجه ایران محکومیت حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل توسط رهبران گروه 7 کشور صنعتی جهان را جانبدارانه و غیر مسئولانه نامید. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به بیانیه گروه 7 در این مورد گفت که حمله موشکی جمهوری اسلامی به خاک اسرائیل پاسخی ضروری بوده و در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از کشورهای گروه 7 خواست تا از اهرم‌های خود برای پایان دادن به جنگ غزه و عملیات اسرائیل در لبنان و سوریه استفاده کنند. و آخرین خبر این که شرکت هواپیمایی امارات روز پنجشنبه اعلام کرد پروازهای خود به مدت 3 روز به کشورهای عراق، ایران و اردن را به دلیل آنچه ناآرامی‌های منطقه‌ای خوانده لغو کرده است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو از همکارم رویا کریمی مجد می‌شنیدیم.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
و سپاسگزاریم از همراهیتون. بشنوید که روز پنجشنبه مسعود پزشکیان در دیدار با وزیر امور خارجه عربستان سعودی در قطر از روند رو به گسترش روابط تهران و ریاض ابراز خرسندی کرد. او همچنین از عربستان سعودی خواست به عنوان یکی از کشورهای بزرگ اسلامی برای توقف جنایت‌های اسرائیل با کشورهای غربی رایزنی کند. به همین بهانه رادیو فردا با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه گفتگو کرده و او نخست از اهمیت حضور این دو در قطر میگوید.
اهمیت قطر اهمیت زمانی است، به خاطر اینکه تمام علائم و نشانه ها این هست که ما در آستانه یک برخورد نظامی شدیدی هستیم بین ایران و اسرائیل و این برخورد شدید میتواند بر روی کل منطقه تاثیر داشته باشه و به همین علت این مسافرت برای کنترل کردن دامنه این تنش هاست. و عجیب اینه که همین الانی که ما داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، معاون وزیر خارجه روسیه گفته، یعنی خواسته که نهادهای هسته‌ای ایران مورد حمله قرار نگیره. یعنی در حقیقت روسیه هم از این حرکت میکنه که این تنش خواهد آمد و احتمالاً تأسیسات هسته‌ای ایران هم یکی از اهداف اسرائیل خواهد بود. بنابراین در این وضعی که دنیا درش قرار داره و همه منتظر بالا گرفتن تنش و حمله اسرائیل هستند، مسافرت پزشکیان به قطر با توجه به روابط خوب قطر با آمریکا و این که در اونجا هم با وزیر امور خارجه عربستان ملاقات کرده، بیان نگرانی خود آقای پزشکیان و احتمالاً نگرانی کل منطقه از حوادثی که در پیش هست.
آقای صدرزاده، مسعود پزشکیان همونطور که شما هم اشاره کردید با وزیر امور خارجه عربستان سعودی دیداری داشته. دیدار دوستانه تلقی شده در رسانه ها. اما از دیدگاه شما چگونه مسائلی میان این دو مطرح شده یا احتمالاً مد نظر قرار گرفته؟
دو تا مطلب هست. یکی نگرانی خود عربستان هست، دو انتظارات عربستان از ایران و انتظارات احتمالاً پزشکیان از عربستان. نگرانی عربستان این هست که اگر این تنش بالا بگیره، ترکش های این تنش هم به عربستان کشیده خواهد شد، همونطور که عربستان این تجربه رو داره که اگر بیاد داشته باشید یک وقت حمله کردن به آرامکو و حتی تأثیر گذاشت روی بازار نفت جهانی. الان هم بعضی ها هست میزنن که اگر تنش بالا بگیره، گروه هایی، حالا چه ایرانی چه حشد و شعبی عراقی و چه طرفداران ایران، به عربستان هم به تلافی حمله اسرائیل یا آمریکا به ایران، به عربستان هم حمله کنند. بنابراین اینکه عربستان وزیر امور خارجه بلند میشه میاد قطر، قطری که اونجوری رابطه بسیار خوبی با عربستان نداره، با پزشکیان ملاقات میکنه، بیان نگرانی است که عربستان میخواهد سعی کنه از این تنش کنار بگیره یا گرفتار این تنش نشه. و همین هم هست که در این پیام یا این اعلامیه‌ای که بعد از این ملاقات صادر کردن، جمله‌ای هست که شاید بیان مسئله باشه و اون این است که آقای بن فرهان با آقای پزشکیان میگه که انتظار من از شما کنترل شرایط هست. اینکه حالا پزشکیان میتواند کنترل کنه یا نه بحث دیگری است، ولی خود این بیان نگرانی عربستان سعودی.
آقای صدرزاده، عربستان سعودی در رابطه با حملات اسرائیل به غزه، لبنان، سوریه و حتی برخی از حملات جست و گریخته این کشور به ایران واکنش‌های محسوس و چشمگیری نشون نداده. هستند تحلیلگرانی که معتقدند که عربستان سعودی درست در نقطه مقابل جمهوری اسلامی قرار داره. آیا شما هم تصور می‌کنید که عربستان در چنین جبهه‌ای در مقابل ایران قرار داره و اگر داره این گفتگوها به کجا خواهد انجامید؟ آیا عربستان موضع دیگری هم میتواند در برابر ایران اتخاذ کند؟
عربستان در مورد این مناقشه‌ای که در خاورمیانه هست، مدت هاست که اولویت سیاستش رو عوض کرد. حتی محمد بن سلمان چندی پیش گفت که دیگر فلسطین در اولویت سیاست ما نیست. بنابراین درست مخالف سیاست‌های جمهوری اسلامی هست. علاوه بر این، در درون خود فلسطین جریان حماس یک جریان اخوان المسلمینی هست و اخوان المسلمین هم در حقیقت از نظر عربستان سوری جریان تروریستی و ممنوع کرده. همین علت هم هست که همیشه هر وقت در مورد فلسطین صحبت میکنه عربستان از ایجاد دو دولت در یک سرزمین و پشتیبانی از محمود عباس و دولت خودگردان هست. از این نظر هست که موضع عربستان سعودی نسبت به اوضاع فرق میکنه با جمهوری اسلامی، حتی تضاد هست با جمهوری اسلامی، به خصوص در مورد لبنان که در اونجا مناقشه با یک گروه شیعه رادیکال هست با اسرائیل که مخالفت عربستان با حزب الله که دیگه به قول عربا الازهرونه شمسه. اینه که موضع عربستان در مورد حوادث منطقه منطقا 180 درجه با موضع ایران فرق میکنه.
پزشکیان در قطر با وزیر امور خارجه عربستان سعودی دیدار کرد. از علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه میشنیدیم که ساکن آلمان است. و ما بشنوید که پالایشگاه ها، تاسیسات نفتی و نیروگاه های برق از جمله نقاطی است که گفته می شود در صورت انجام حمله تلافی جویانه احتمالی اسرائیل علیه ایران هدف قرار خواهند گرفت. رخدادی که میتواند تبعاتی جدی در سطح داخلی و بین المللی داشته باشد. امید شکری، استراتژیست انرژی و پژوهشگر مدعوف در دانشگاه جورج میسن در آمریکا، در گفتگوی با هومن عسکری از رادیو فردا درباره چنین تبعاتی توضیحاتی ارائه کرده است.
هم در تابستان گذشته ایران با بحران کمبود برق روبرو بود و بحران بنزین و گازوئیل هم بهش اضافه شد و حتی مصرف بیش از حد ذخیره گازوئیل باعث شد که میزان ذخیره استراتژیک به 41% برسه. اگر به سوال شما برگردم، ایران در 10 سال گذشته با کمبود گاز طبیعی روبرو بوده. اگر حمله احتمالی به تاسیسات یعنی ساخت انرژی ایران صورت بگیره، مثلا اگر حمله احتمالی به پالایشگاه آبادان که قدیمی ترین پالایشگاه ایران هستش صورت بگیره که 40% مورد مواد پالایشی اونجا صورت یا پالایشگاه ستاره خلیج فارس که 40% بنزین ایران رو تامین میکنه، اگر حمله احتمالی به چنین تاسیسات صورت بگیره، دامنه بحران انرژی در ایران تسریع خواهد یافت و خودتون میدونید که خب ما با بحران انرژی در سالهای اخیر روبرو بودیم و دامنش هر روز داره بیشتر از پیش افزایش پیدا میکنه و این باعث میشه که شرایط امنیتی کشور بیش از پیش با چالش زیادی روبرو بشه، اقتصاد ایران رشدش بیشتر از پیش کاهش پیدا میکنه، بیکاری افزایش پیدا میکنه و همه وقتی حمله موشکی به اسرائیل راکیت ما شاهد حضور مردم در پمپ بنزین ها برای گرفتن بنزین بودیم. حالا حساب بکنین اگر زیر ساخت انرژی با بمباران یا حمله رسمی روبرو بشه، 100% تنش بین مردم افزایش پیدا میکنه و ناامنی و اون شورش اجتماعی رو هم در پی خواهد داشت اگر مدیریت نشه. اگر درصد بازار جهانی بخوایم بپردازیم، بازار جهانی انرژی فرق نمیکنه، نفت، گاز و یا ال ان جی همیشه از حوادث ژئوپلیتیک متاثر بوده و پس از حمله موشک ایران ما شاهد بودیم که بین 4-5% قیمت نفت برند و وست تگزاس افزایش پیدا کرد. با توجه به ثبات فعلی قیمت به روال قبلی برگشت، اگر حمله احتمالی به زیرساخت انرژی ایران صورت بگیره و ایران بخواهد از گروه های نیابتی برای ضربه زدن به زیرساخت انرژی کشورهای عربی هم استفاده بکنه، میتونیم انتظار داشته باشیم که قیمت نفت به بالای 100 دلار برسه که این برخلاف امنیت انرژی و امنیت ملی کشورهای عمده مصرف کننده انرژی مثل چین هستش و این افزایش قیمت نفت به 100 دلار تأثیر مستقیمی بر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خواهد گذاشت و به شانس برنده شدن ترامپ را افزایش خواهد داد. با توجه به اینکه آسانه شروع فصل سرما هستیم، خب میشه انتظار داشت که افزایش قیمت نفت و بنزین کل اقتصاد همه کشورهای جهان رو تحت تاثیر خودش قرار بده و متأثرترین کشور هم آمریکا به خاطر انتخابات ریاست جمهوری و چین به خاطر اون وابستگی زیاد به منابع انرژی خاورمیانه خواهد بود.
سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک به ظاهر اعلام کرده که در صورتی که صادرات نفت ایران تحت تأثیر وقایع اخیر مختل بشه یا متوقف بشه، کشورهای عضو این سازمان میتونن که اون کسری رو جبران بکنن. تا چه حد این وعده عملی است؟
میدونید که ایران به خاطر تحریم فقط میتونه در بازار غیر رسمی یعنی خاکستری به چین نفت بفروشه که اونم با تخفیف زیاد داره اون سهم خودش رو در بازار چین حفظ میکنه. اگر به سورش ما برگردن با توجه به اینکه در دو سال اخیر همه کشورهای عضو اوپک پلاس سعی کردن که میزان تولید خودشون رو کاهش بدن که قیمت نفت بیشتر از این کاهش پیدا نکنه، با توجه به ظرفیت اضافی همه کشورها به ویژه عربستان میشه انتظار داشت که در صورت حمله احتمالی اسرائیل و قطع صادرات نفت ایران به بازار یعنی چین هستش، کشورهای عمده منطقه بتونن سهم ایران رو در بازار خاکستری به راحتی جبران بکنن و چین میتونه به راحتی هم از نفت ارزان روسیه استفاده بکنه که خب روسیه هم به خاطر اشغال اوکراین نفتش تحت تحریمه و مجبور نفت رو با قیمت کمتر به چین بفروشه. یعنی بازار جهانی نفت از قبل قطع صادرات ایران در اصل حمله احتمالی اسرائیل فقط دچار شوک آنی میشه و با توجه به اینکه شهرها میتونن به خاطر ظرفیت اضافیشون جای خالی ایران رو پر بکنن، اوپک میتونه به نحو احسن این جای خالی ایران رو در کوتاه مدت پر بکنه و کمبودی از این لحاظ حس نشه، مگر اینکه ایران بخواد از طریق قرهای نیابتی به تاسیسات نفتی کشور همسایه مثل اون سال 2019 حمله پهپادی و موشکی حوثی ها به پالایشگاه‌های نفتی آرامکو، اگر چنین حادثه‌ای تکرار بشه اوپک هم زیاد دستش باز نخواهد بود که بتونه این بحران رو مدیریت بکنه.
با تحلیل و دیدگاه امید شکری، استراتژیست انرژی و پژوهشگر میهمان در دانشگاه جورج میسن در آمریکا میشنیدیم.
اینجا رادیو فرداست.
و ما بشنوید که سخنگوی اتاق اصناف ایران اعلام کرده که بر اساس دستورالعمل‌های نظارتی اماکن از این پس واحدهای صنفی موظف به نصب دوربین‌های مورد تایید پلیس هستند که از طریق یک سامانه دسترسی پلیس به حافظه این دوربین‌ها را ممکن می‌کند. توجیه راه اندازی این سامانه هم این است که با نصب دوربین‌های مذکور در صورت بروز اتفاق یا جرم در محل واحدهای صنفی و اماکن عمومی، پلیس اماکن می‌تواند اطلاعات ضبط شده را بررسی و موضوع را پیگیری کند. با این حال در اظهارات سخنگوی اتاق اصناف مشخص نشده که منظور از جرم سرقت است یا این واژه پدیده بی‌اعتنایی به حجاب اجباری را نیز شامل می‌شود. همکارم فرشته قاضی گزارش می‌دهد.
نصب دوربین‌های مورد تایید پلیس در واحدهای صنفی، خبری که رسماً از سوی اتاق اصناف ایران تایید شد. مهدی امیدوار سخنگوی اتاق اصناف ایران اعلام کرد بر اساس دستورالعمل‌های نظارتی اماکن از این پس واحدهای صنفی موظف به نصب دوربین‌های مورد تایید پلیس هستند که از طریق یک سامانه دسترسی پلیس به حافظه این دوربین‌ها را ممکن می‌سازد. او گفته طبق آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های نظارتی پلیس نظارت بر اماکن عمومی، سامانه سبتام برای پایش تصویری اماکن عمومی ایجاد شده که یک نهاد ناظر بر کیفیت سیستم‌های حفاظتی واحدهای صنفی یعنی دوربین هاست. در توجیه راه اندازی این سامانه اعلام کردند که با نصب دوربین ها در صورت بروز اتفاق یا جرم در محل واحدهای صنفی و اماکن عمومی، پلیس اماکن می تواند اطلاعات ضبط شده را بررسی و موضوع را پیگیری کند. حسین احمدی نیاز عضو اتحادیه بین المللی وکلای دادگستری ساکن هلند:
به طور کامل در تضاد با حقوق حریم شخصی شهروندان و نقض حق حریم خصوصی مردم محسوب می شود. توجیه پلیس برای استفاده از این دوربین ها جهت پیشگیری از وقوع جرم یک بهانه واهی است. طبق اصول حقوق کیفری راه های مناسب تری برای پیشگیری از وقوع جرم در ایران وجود دارد. واقعیت مسئله این است نصب این دوربین ها بیشتر برای امور امنیتی، سرکوب و کنترل بیشتر شهروندان و اساساً حاکی از بی‌اعتمادی حکومت به مردم است.
وبسایت تحلیل بازار نوشته از آنجا که پلیس اماکن قادر به ردیابی دوربین‌های بی‌کیفیت و بدون گارانتی موقع بروز اتفاقاتی مانند سرقت نیست، از فعالان صنفی خواسته دوربین‌هایی در محل کسب نصب و راه اندازی شود که مشخصات و استانداردهای آزمایشگاه‌های مورد تایید پلیس اماکن را داشته باشد. حسین احمدی نیاز عضو اتحادیه بین المللی وکلای دادگستری:
شاید خود همه مغازه‌ها دوربین داشته باشن که استفاده از این دوربین در اختیار خود آنها هست و معمولاً بایستی اعلام بکنن که ما در این مکان دوربین داریم. یه وارنینگی اونجا نصب میشه که بله ما در اینجا دوربین داریم و کسی حق دخل و برفرض دقت بکنن. در این چارچوب هست. میتوانیم اعلام بکنیم که دستور و اقدام پلیس ایران سرک کشیدن در زندگی مردم، دخالت بیشتر حکومت یا پلیس ایران در زندگی و اصناف ایران در کسب و کار مردم ایران هست. معمولا زندگی مردم ایران، کسب و کار مردم ایران روابط خصوصی شهروندان محسوب میشه در چارچوب حقوق خصوصی آنها و این ارتباطی به حکومت نداره. حکومت بخواهد دخالت بکنه و تمام فعل و انفعالات شهروندان را کنترل بکنه، این یک نوع نگاه امنیتی و دخل و تصرف غیر قانونی در امور زندگی مردم ایران است.
موافقان این طرح میگویند که در سایر کشورها هم سیستم نظارت انتظامی برای شناسایی مجرمان به همین صورت وجود دارد و حالا در ایران هم از همان الگو گرفتند. مخالفان آن اما میگویند که در سایر کشورها قوانینی برای حفظ حریم خصوصی و حمایت از شهروندان وجود دارد که در صورت سوء استفاده و تخلف امکان شکایت شهروندان از نیروهای نظامی و انتظامی را فراهم می‌آورد. اما در ایران این دوربین‌ها ابزاری برای کنترل شهروندان و اجرای لایحه عفاف و حجاب خواهند شد. الزام به همکاری صاحبان واحدهای صنفی با پلیس در شناسایی زنانی که حجاب اجباری مورد پسند حکومت را رعایت نمی‌کنند از جمله موارد مصوبه حمایت از عفاف و حجاب است. بنابر این مصوبه واحدهای صنفی موظفند آنچه که جرم بی‌حجابی خوانده شده را به پلیس گزارش کنند و تصاویر دوربین‌های خود را جهت شناسایی در اختیار پلیس قرار بدهند. احمد رضا رادان 25 خرداد 1402 با اشاره به اینکه برخورد با کشف حجاب از طریق دوربین ها در حال اجراست و نیروی انتظامی از دولت درخواست کرده سطح پوشش دوربین های نظارتی بیشتر شود، گفته بود که به زودی اعتباراتی برای این امر تخصص خواهد یافت. از آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی در ایران که با جان باختن مهسا جینا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، مخالفت با حجاب اجباری جنبه علنی پیدا کرده و بسیاری از زنان در اماکنی چون کافه ها، رستوران ها و مراکز خرید حجاب اجباری مورد پسند حکومت را رعایت نمی کنند.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
و اما پس از حمله موشکی سپاه پاسداران به اسرائیل در شامگاه سه‌شنبه، تیم فوتبال موهان باگان هند از سفر به ایران برای رقابت با تراکتورسازی تبریز خودداری کرده. دیدار تیم‌های تراکتورسازی و موهان باگان قرار بود چهارشنبه در ورزشگاه تبریز برگزار شود. به همین بهانه بنیامین صدر همکارم نگاهی کرده به برگزاری رقابت‌های لیگ‌های آسیایی در ایران و سرنوشت آنها پس از حمله موشکی سپاه پاسداران.
ترکش موشک پرانی سپاه پاسداران به فوتبال ایران هم برخورد کرد. همه مشکلات ریز و درشت باشگاه‌های ایرانی از نبود زمین مناسب تا مدیریت ناکارآمد به کنار، حالا موضوع ترس برخی تیم‌های آسیایی از سفر به ایران هم به گرفتاری‌های فوتبال ایران افسوده است. این در حالی است که ورزشگاه قدیمی و ناماشنای آزادی تهران هم با وجود وعده مسئولان مبنی بر بازسازی کامل به نظر می‌رسد که هنوز و تا زمانی نامعین شرایط میزبانی نداشته باشد. پس از حمله موشکی سپاه پاسداران به اسرائیل، امیر مهدی علوی مدیر روابط عمومی فدراسیون فوتبال درباره وضعیت برگزاری رقابت‌های بین‌المللی در ایران گفت که این موضوع به اطلاع کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC رسیده، اما ما اعلام کردیم که همه چیز مثل قبل مهیای میزبانی‌های بین‌المللی در ایران است. مهدی رستمپور، روزنامه‌نگار ورزشی مقیم دانمارک، میگوید در شرایط ناپایدار که هیچ چیز مشخص نیست، مسئولان فوتبال ایران به خودشان هم دروغ میگویند.
این خیلی عجیبه که اینقدر صریح به خودشون دروغ میگن، چون هیچی آماده نیست. یعنی زمینی که وجود نداره، نور ورزشگاه مناسب نیست و در کنار همه اینها میبینیم در بازی تیم اصفهان اصفهان با استقلال تاجیکستان تماشاچی ها دارن موشکایی که از روی آسمان داره رد میشه روی ورزشگاه عبور میکنه و خیلی راحت میتونست یکی از همون توچه های موشک ها اونجا هم فرود بیاد و اینها رو نادیده میگیرن و میگن که نه باید بیان. خب دیدیم که تیم موهامباگان هندوستان نیومد با تراکتور بازی کنه، در حالی که طرف ایرانی میگه بازی باید 3-0 بشه چون نیومدن، ولی AFC گفت نه بازی تکرار خواهد شد. شرایط به صورت جنگی داره پیش میره، یعنی تهدیدات متقابل. خب به این معناست که ادامه داره این وضعیت، اصلا شرایط مناسب نیست برای برگزاری مسابقه.
پس از خودداری تیم موهامباگان هند از سفر به ایران برای دیدار با تیم تراکتورسازی تبریز، بلافاصله کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC وارد ماجرا شد. از سوی دیگر و با وجود درخواست رسمی باشگاه النصر عربستان برای بازی این تیم مقابل استقلال ایران در زمینی بی‌طرف، تا اینجا معلوم نیست که آیا ایرانی‌ها یک بار دیگر می‌توانند میزبان کریستیانو رونالدو باشند یا نه. تصمیم گیری نهایی درباره این موضوع هم آنطور که مهدی رستمپور خبرنگار ورزشی میگوید به روزهای آتی موکول شده است.
تیم النصر خواستار این شده که به ایران نیاد، در زمین بی‌طرف بازی برگزار بشه و طبیعیه که اونا چنین درخواستی داشته باشن. احتمالاً کنفدراسیون آسیا صبر میکنه این 48 ساعت حساس آینده هم سپری بشه، اوضاع رو بررسی کنه، ولی وضعیت به وضوح میبینیم که شرایط جنگیه و مقررات فیفا هم از قضا نمیگه که فقط اگر جنگ باشه، میگه اگر وضعیت جنگی هم برقرار باشه، شرایط اضطراری جنگی هم باشه، نباید مسابقه فوتبال اونجا برگزار بشه.
طبق برنامه دیدارهای هفته سوم گروه غرب لیگ نخبگان آسیا، تیم‌های استقلال ایران و النصر عربستان باید روز اول آبان در تهران به مسافه هم بروند. برخی رسانه‌های عرب زبان با اشاره به امتناع تیم هندی از سفر به ایران برای بازی در لیگ قهرمانان آسیا از اتفاق مشابه برای تیم‌های عربی ابراز نگرانی کردند و خواهان برگزاری رقابت در زمین بی‌طرف هستند. حالا باید دید که ساعت‌ها و روزهای پیش رو چگونه رقم می‌خورند. روزها و لحظه‌هایی که نه فقط برای فوتبال ایران که برای همه ایرانیان آبستن حوادث است.
بنیامین صدر گزارش میداد. محمود، بشنوید که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA پیام‌های حاوی دستورالعمل‌هایی برای تماس امن با این سازمان در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده و از کسانی که در کشورهای ایران، چین و کره شمالی به اطلاعات مورد علاقه این سازمان دسترسی دارند دعوت کرده تا با CIA بدین ترتیب تماس بگیرند. اردشیر طیبی گزارش میداد.
سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA آگهی‌های تازه‌ای برای جذب خبرچین‌ها و جاسوسان در چین، ایران و کره شمالی منتشر کرده است. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که CIA اعلام کرد تلاش‌های مشابهی در روسیه موفقیت‌آمیز بوده است. سخنگوی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در بیانیه اعلام کرد ما می‌خواهیم اطمینان حاصل کنیم که افراد در دیگر رژیم‌های استبدادی بدانند که ما آماده همکاری هستیم. این سازمان پیام‌هایی را به این منظور به زبان‌های فارسی، مندرین و کره‌ای در شبکه‌های اجتماعی ایکس، فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام و لینکدین و همچنین در وب تاریک یا دارک وب منتشر کرده است. این پیام‌ها حاوی دستورالعمل‌هایی درباره راه‌های تماس امن با CIA هستند. در ویدیویی که به زبان فارسی در یوتیوب منتشر شده، به افراد توصیه شده است که با استفاده از یک سرویس فیلترشکن VPN معتبر و غیربومی و یا از شبکه تور برای ارتباط با وبسایت رسمی CIA استفاده کنند. همچنین از افراد علاقه‌مند به همکاری خواسته شده تا نام، موقعیت شغلی و میزان دسترسی به اطلاعات مورد علاقه برای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا را به همراه راهی برای تماس با این سازمان به اشتراک بگذارند. لیو پنگیو، سخنگوی سفارت چین در واشنگتن، در گفتگو با خبرگزاری رویترز این اقدام را محکوم کرد و گفت ایالات متحده یک کارزار اطلاعات نادرست سازمان یافته و سیستماتیک را علیه چین به راه انداخته است. وی افزود هر تلاشی برای ایجاد شکاف بین مردم چین و حزب کمونیست این کشور یا تضعیف پیوند نزدیک آنان با یکدیگر به طور اجتناب ناپذیری شکست خواهد خورد. روسیه و جمهوری اسلامی ایران هنوز به این خبر واکنشی نشان ندادند. سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا پیشتر نیز در چندین مورد تلاش‌های خود برای جمع‌آوری اطلاعات از کشورهایی که در جامعه اطلاعاتی آمریکا به عنوان اهداف سخت شناخته می‌شوند را علنی کرده است. سال گذشته CIA سه ویدیوی تبلیغاتی با هدف جذب مقامات روسی که نسبت به رهبری سیاسی خود ناراضی هستند منتشر کرده بود. تلاش مجازی که به گفته مقامات اطلاعاتی آمریکا در برقراری ارتباط با منابع بالقوه در داخل روسیه مؤثر بوده است. تنش فزاینده بین جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل به همراه همکاری‌های نظامی و امنیتی میان ایران و روسیه توجه ویژه‌ای را به خود جلب کرده. ویلیام برنز رئیس CIA پیشتر و در سال 2023 گفته بود که درگیری بین روسیه و اوکراین فرصتی برای استخدام افراد توسط این سازمان در روسیه ایجاد کرده است که یک بار در هر نسل پیش می‌آید. برنز همچنین سال گذشته در یک اظهار نظر عمومی گفته بود که درهای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا برای هر گونه همکاری بسیار گشوده است.
از اردشیر طیبی می‌شنیدیم. سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA و درخواستش برای ایجاد رابطه با اونهایی که حاضر هستند یا مایل هستند تماسی با این سازمان داشته باشند. و ما عزیزان به ساعت 22:30 نزدیک میشیم و نوبت میرسه به سرخط مهمترین خبرها. بشنوید که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در پاسخ به خبرنگاری که پرسید آیا از حمله اسرائیل به تاسیسات نفتی ایران حمایت خواهد کرد، پاسخ داد کشورش در حال بررسی این موضوع است. او همچنین گفت کشورش تنها به اسرائیل مشاوره میدهد و تاکید کرد که امروز پنجشنبه اتفاقی نخواهد افتاد. روز پنجشنبه مسعود پزشکیان در دیدار با وزیر امور خارجه عربستان سعودی از روند رو به گسترش روابط تهران و ریاض ابراز خرسندی کرد و بر لزوم کنار گذاشتن اختلاف نظر و همگرایی و همافزایی بیشتر تاکید کرد. او همچنین از عربستان سعودی خواست به عنوان یکی از کشورهای بزرگ اسلامی برای توقف جنایت‌های اسرائیل با کشورهای غربی رایزنی کند. وزیر بهداشت لبنان میگوید از یک سال پیش که درگیری‌های گروه حزب الله و اسرائیل بالا گرفته تا کنون 1974 نفر از جمله 127 کودک در لبنان با آتش اسرائیل کشته و بیش از 9350 تن هم زخمی شدند. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی محکومیت حمله موشکی این کشور به اسرائیل توسط رهبران گروه 7 کشور صنعتی جهان را جانبدارانه و غیر مسئولانه نامیده. و مسعود پزشکیان روز پنجشنبه با هیئتی از گروه افراطی حماس در قطر دیدار کرد. شرکت هواپیمایی امارات روز پنجشنبه اعلام کرد که پروازهایش به عراق، ایران و اردن را به دلیل آنچه ناآرامی‌های منطقه‌ای خوانده به مدت 3 روز لغو کرده است. رسانه‌ها در ایران می‌گویند مصرف الکل تقلبی در روزهای گذشته 400 مسموم و 26 قربانی بر جای گذارده. دادستانی تهران به دلیل انتشار برخی مطالب در فضای مجازی علیه عبدالرضا داوری اعلام جرم کرده است. قوه قضاییه روز پنجشنبه اعلام کرد که جرم این فعال فضای مجازی انتشار اخبار کذب و خدشه به امنیت روانی جامعه اعلام شده است. و ارتش اسرائیل روز پنجشنبه خبر داد در حمله هوایی 3 ماه پیش به شمال غزه روحی مشتهی فرماندار خان یونس را که همزمان رئیس دولت گروه افراطی حماس در باریکه غزه بود از پای درآورده است. و رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در نشست خبری مشترک با امیر قطر شیخ تمیم محمد آل ثانی هشدار داد که تهران به هر گونه اقدام اسرائیل علیه ایران واکنشی شدید نشان خواهد داد.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
عزیزان چقدر خوش آمدید. دعوت میکنم که به یک گزارش توجه کنید. شامگاه سه‌شنبه جمهوری اسلامی بار دیگر به اسرائیل حمله موشکی کرد. حالا بخش زیادی از مردم نگران آینده خود هستند. آنها تحت فشار مشکلات اقتصادی و معیشتی دیگر امید چندانی هم به بهبود اوضاع ندارند. مردم درک می‌کنند که زندگی آنها بهبود پیدا نمی‌کند مگر آن روزی که حاکمان جمهوری اسلامی نگاه ایدئولوژیک خود را در عرصه داخلی و خارجی تغییر دهند. همکارم وحید پوراستاد و گزارشی شنیدنی دیگر.
ایران ماشه را چکاند، این بار به سوی اسرائیل با موشک‌های بالستیک. اقلیتی از حامیان تندرو به حکومت در خیابان به شادمانی پرداختند و اکثریتی از جامعه بار دیگر در بهت و حیرت و سکوت فرو رفتند. بهتی از آینده نامعلوم اقتصادی و سیاسی، امیدی که نه تنها روشنایی در آن نمی‌بینند، بلکه خود را در مقابل دالانی از تاریکی می‌بینند.
حملتون هم با ترس بود، یعنی می‌زنید بگید ما دیگه کاری نداریم، ما دیگه کاری نداریم، ما کارمون تموم شد، ما دیگه کاری نمی‌کنیم. ولی جلو مردم شجاعی لامصب بزن و بکش و کور کن و عربده بکش و همین وضعیت می‌مونه و همینی که هست. و
این بخش از صدای این مردم است، مردمی که یک بار در زمان حیات بنیانگذار جمهوری اسلامی آیت الله خمینی تأثیر شعار خون بر شمشیر پیروز است را لمس کردند. زندگی زیر سایه فقر و مشکلات معیشتی با جوانانی که جنازه های آنها بر دست و شانه ها به خاک سپرده می شد. و حالا با همین نگاه است که مردم نگران هستند و حتی به ده ها هزار کشته و زخمی مردم فلسطین و لبنان کم توجهند. محمد تقی اکبر نژاد، روحانی منتقد در ایران، در گفتگو با رسانه اینترنتی آزاد در زمان کشته شدن اسماعیل هنیه:
مردم ما الان خودشون رو گروگان فلسطین میدونن، برای همینم نه از کشته شدن آقای هنیه ناراحت شدن، اکثر ملت رو دارم میگم خیلی بده، ولی با ما به ملتی که بیشترین حمایت رو قبل از جمهوری اسلامی تا از فلسطین کردن به جایی رسوندیم که اینا به سطوح آمدن. شما با کلی شعار اومدی سر کار، به نام دین یه ملت رو گروگان گرفتیم، بگیم که ملت شما گروگان ما هستی تا وقتی که آمریکا هست، وضع همینه دیگه.
در فضای سیاسی ایران اگر هم بخش اندکی به تحسین توانایی و جسارت جمهوری اسلامی در حمله به اسرائیل بپردازند، در کنارش این آرزو را هم دارند که کاش جمهوری اسلامی در آزادی‌های سیاسی و اجتماعی یا مبارزه با فساد سیستماتیک و اصلاح شرایط اقتصادی و معیشتی مردم نیز از خود توانمندی نشان دهد. صدای انتقاد مهدی نصیری، مدیر مسئول سابق روزنامه کیهان که امروز به یکی از منتقدان جدی حکومت تبدیل شده، در گفتگو با رسانه اینترنتی آزاد قبل از حمله جدید ایران به اسرائیل:
اصلا من فرض میگیرم شما رفتید اسرائیل محو کردید و رفتید مسجد الاقصی، اگر نمازخوانی در ایران باقی مانده بود با حکمرانی جمهوری اسلامی به امامت ولی امر مسلمین جهان اونجا نماز خواندید، میخواهید گشت ارشاد برقرار کنید، میخواهید اون دخترای خوشگل فلسطینی غزه ای که دیدید فیلماشونه چقدر با نشاط زندگی میکردن، اونایی میخواید به زور چادر و روسری سرشون کنید، میخواید اینترنت فیلترینگ کنید، میخواید تورم 45 ساله دو رقمی براشون تحمیل کنید، میخواید بحران آب درست کنید، میخواید بحران برق درست کنید، میخواید کاخ سفید حسینیه کنید، مداحان برن اونجا مدعی کنن، میخواید دانشگاه بدید دست مداحان، آخه شما چه متاعی دارید؟
بر اساس جدیدترین پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان در سال 1402، 92% از ایرانیان از وضعیت موجود کشور ناراضی هستند. در سه انتخابات اخیر در جمهوری اسلامی و مشارکت پایین مردم، نارضایتی بیش از 50% مردم کاملاً نشانه‌های واضحی است که حکومت سرمایه اجتماعی خود را از دست داده است. و این مردم دیگر همدلی زیادی با حاکمیت در امور سیاسی و اجتماعی ندارند. به ویژه از زمانی که حکومت در اعتراض‌های سراسری سال‌های اخیر ماشه بر روی سر و صورت و چشمان جوانان ایران چکاند. از همان زمان بود که دیگر رابطه مردم و دولت ترمیم نشد و دیگر مردم تن به جاه طلبی‌های حاکمان خود نمی‌دهند. صادق زیبا کلام، استاد علوم سیاسی در ایران، در گفتگو با رسانه اینترنتی دیدار نیوز قبل از حمله جدید ایران به اسرائیل معتقد است اگر جنگی دوباره شکل بگیرد، مردم همدلی سابق در جنگ ایران و عراق را نخواهند داشت.
یه جمله بهت بگم، خیلی از اونا دیگه نمیان برن جبهه.
کی گفته آقای دکتر اینا؟
بر اساس کدام مستند؟ امیدوارم من اشتباه بکنم، اما سال 61، سال 62، سال 65، سال 66 فرمانده گردان میگفت 20 نفر میخوام که برن رومین فردا عملیات دارید، مسیر رو باز بکنن. 200 نفر داوطلب میشدن و گریه میکردن، با چش خودم دیدم گریه میکردن که چرا ما رو انتخاب نکردی که بریم رومین. مگه خوابشو دیگه ببینی که
الان جنگ ایران نیست؟
مگه خوابشو ببینی که دیگه
جنگ ایران باشی میره
اونا دو مرتبه بیان جلو و مگه خواب دهه 60 رو دو مرتبه ببینی؟
تنش هسته‌ای ایران و غرب و تحریم‌های فلج کننده اقتصادی علیه ایران در کنار تنش همیشگی ایران و اسرائیل حالا با تغییر فضای سیاسی خاورمیانه و حملات موشکی ایران جایش را به وضعیت پیچیده سیاسی اقتصادی داده است، وضعیتی که افق مذاکرات رفع تحریم‌ها و بازگشایی روزنه‌های کوچک اقتصادی را با ابهام روبرو می‌کند. چند هفته پیش مسعود نیلی اقتصاددان برجسته ایرانی با توصیف شرایط وخیم اقتصادی ایران خواهان اصلاحات اقتصادی جدی شده بود. او حداقل نیاز اصلاحات پایدار اقتصادی را ضرورت اصلاحات در روابط خارجی می‌دانست.
بدون اصلاح روابط خارجی کشور به نظر من اصلاحات اقتصادی یک فرایند بسیار پرهزینه مستهلک کننده اجتماعی و سیاسی واقع و اون عقل و درایتی که میتونه درک بکنه ضرورت اصلاحات اقتصادی رو باید قبلش درک بکنه ضرورت اصلاحات روابط خارجی.
کمتر کسی است که امروز به خاطر ایجاد فضای رعب و وحشت امنیتی جرأت اظهار نظری مستقل درباره حمله ایران به اسرائیل را پیدا کند. حکومت عموماً با افرادی که در نقد این حمله سخنی بگویند برخورد می‌کند. در روزهای پیشین مهدی نصیری مدیر مسئول سابق روزنامه کیهان گفته بود:
شما از روز اول پیام‌آور مرگ هستید برای بخش زیادی از جهان، شعار میدید، رجز میخوانید، سازمان نهضت‌های آزادی بخش تشکیل میدید، بعد انتظار دارید که جهان در مقابل شما احساس خطر نکنه؟ چرا شاه با دیپلماسی صدام مهار میکنه؟ چرا شاه با داشتن روابط خوب با کشورهای منطقه، با امریکا، با غرب، حتی با اسرائیل، چرا این خطر را مهار میکنه و کنترل میکنه و اجازه نمیده کار به اینجا بکشه؟ اما شما، یعنی جای دیپلماسی کجاست؟
حلقه مفقوده حکمرانی جمهوری اسلامی همین نوع نگاه ایدئولوژیک حاکمان آن است که در چند دهه اخیر به دنبال چکاندن ماشه بوده است، ماشه هایی که آثار فلاکتبار اقتصادی و اجتماعی آن را مردم ایران چند دهه است با پوست و گوشت و استخوان خود لمس میکنند.
بازار طلا فروشی ساری
شهر
دشت کرج مشهد خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین
بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
رش تبریز
شهرستان بشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
از سال 1985 یعنی 39 سال پیش ماه اکتبر، ماهی که همکنون در اون هستیم و روز سومش رو سپری میکنیم، به عنوان ماه جهانی آگاهی رسانی در مورد سرطان پستان نامگذاری شده. تا فرصتی باشه برای همگان تا دست در دست نهادهای گوناگون در راستای پیشگیری و تشخیص به موقع این بیماری تلاش کنند. هرچند این مسئله به خودی خود توجه برانگیز بود در آغاز، اما یک نفر در آن زمان این رو بیش از پیش در مرکز توجه جهانیان قرار داد و اون کسی نبود جز بتی فورد، همسر جرالد فورد از رؤسای جمهوری آمریکا، زنی که در دوران ریاست جمهوری همسرش به سرطان پستان مبتلا شده بود. رادیو فردا هم در این ماه اکتبر به این رسالت بزرگ میپیونده و در راستای آگاهی رسانی به شما عزیزان شنونده این بار به سراغ دکتر فرین کمانگر، متخصص سرطان در آمریکا رفته. از دکتر فرین کمانگر بشنویم.
در مورد سرطان سینه، اون چیزی که من میخوام صحبت بکنم تشخیص در مراحل اول که از همه چی مهمتر. سرطان سینه در خانم ها بسیار شایع، در اروپا و آمریکا و بقیه جاها که آمار دقیقی دارن شایع ترین سرطان در خانم، از هر 8 خانم آمریکایی یکیشون در طول زندگی سرطان سینه، در هر سال در دنیا بالای 2 میلیون نفر سرطان سینه میگیرن. و اون چیزی که در سرطان پستان از همه مهمتر هستش تشخیص روزود است. اگر در استیج یک تشخیص داده بشه بالای 99% زنده میمونه، یعنی شما فکر کنید زیر 1% از این سرطان فوت میکنه. اگر در استیج 2 تشخیص داده بشه این عدد میشه حدود 85-90% زنده میمونه، یعنی 10-15% از این بیماری فوت میکنه. اگر در استیج 3 تشخیص داده بشه حدود 70-70% زنده میمونه و اگر در استیج 4 که متاستازه فقط 25% زنده میمونه. یعنی شما فکر کنید یک چیزی که میشه کمتر از 1% آدم شانس مرگ ازش داشته باشه، آدم بذاره اینو بزرگ بشه تا اجازه بده بشه 10-15% یا در استیج 3 بشه 25% 30% یا در استیج 4 بشه 75% مرگ، تفاوت بسیار بزرگی است. هر چه زودتر بهتر، این مهمترین پیغام.
خب آقای دکتر چطوری اون رو زود تشخیص بدیم؟
این سوال خیلی مهمیه. چجوری زود تشخیص بدیم؟ دو تا مکانیزم اصلی داره. یکیش ماموگرافی، سالی یک بار خانم‌ها میتونن برن ماموگرافیشون رو انجام بدن. دومین چیز معاینه سینه خانم‌ها، باید با سینه خودشون آشنا باشن. چون که سینه‌های خانم‌ها بعضیشون یه ذره سفت‌تره، بعضیا تراکمش کمتره، بعضیا یک جایی چیزی بوده سال‌های سال. ولی وقتی که خودشون مرتباً معاینه بکنن با اون حس آشنا هستن، بنابراین وقتی تغییری رخ میده مثلا یهو میبینن که یک جایی گوله سفتی هستش که ممکنه توموری باشه، یا اینکه میبینن که نوک پستانشون قبلا برجسته بوده الان به تو رفته، یا اینکه ببینن پوست سینه‌شون که قبلا صاف بوده حالا قرمز شده، شکل پوست پرتقال پیدا کرده. وقتی همچین تغییراتی رو میبینن باید به دکتر مراجعه کنن. دومش هم این هستش که اگر سالی یا دو سال یک بار پیش متخصص زنانشون میرن یا پیش متخصص دیگه میرن، اگه اونها معاینه بکنن و چیزی رو در پستان حس بکنن یا اینکه تغییراتی رو روی پوستش حس بکنن. بنابراین به این شکل میشه زودتر تشخیص داد و هر چه زودتر به مراتب بهتر.
آقای دکتر، خیلی ها معتقدن که باید تلاش کنیم که مبتلا به سرطان نشیم. به طور مثال تغذیه درست میتونه جلوی ابتلا به سرطان را بگیره. حالون که بسیاری از پزشکان در کشورهای غربی معتقدن که در شرایط فعلی جهان خواه ناخواه اکثر مردم روزی روزگاری در طول عمرشون اگر از بیماری دیگری نمیرند احتمال داره که به سرطان مبتلا بشن. شما تصور میکنید که چقدر تغذیه موثر و چقدر این حتما بالاخره یک روزی شامل حال ما هم خواهد شد معنا میده؟
عرضم به حضورتون که تغذیه مناسب بر حال چیز خوبی است، چون که این فقط برای سرطان سینه نیست. تغذیه مناسب وقتی ما داریم فقط احتمال سرطان پستان رو میاره پایین، احتمال سرطان روده رو میاره پایین، احتمال بیماری قلب عروقی رو میاره پایین و بقیه. ولی چه چیزی از همه مهمتره؟ شاید دو تا چیز باشه. یکیش اینه که وزن زیاد نره بالا و یکیش اینه که ورزش بکن. این دوتا، ورزش و اینکه وزن رو در حد اعتدال نگاه بداریم، باعث میشه که ریسک بسیاری از بیماری ها کم بشه، از جمله سرطان پستان، ولی سرطان روده برای آقایون، سرطان پروستات، بیماری های قلبی، دیابت و همین اینا. ولی اینکه ریسکش میاد پایین، ریسک خیلی متاسفانه در مورد سرطان پستان نمیاد پایین. مثلا شما فرض بفرمایید اگر ریسک یک خانمی در طول عمرش سرطان پستان 12% باشه، حالا با تغذیه مناسب و ورزش اینا این ممکنه بشه 9%، 10%، یعنی بازم ریسک قابل توجهی میمونه. این برمیگرده به همون که شما میفرمودید که اگر سالهای سال ما زنده بمونیم به هر حال احتمال گرفتن سرطان وجود داره. چرا؟ چون میلیاردها سلول در بدن ما وجود داره. فقط کافیه یکی از این سلولها سرطانی بشه و توسط بدن ما کشته نشه، توسط مکانیزم‌های دفاعی بدن ما، و این به تدریج بزرگ و بزرگتر بشه. یعنی در واقع متاسفانه خیلی وقتا با تمام چیزایی که ما انجام میدیم و این سرطان پیش میاد. ولی خوبیش اینه که الان درمان ها خیلی پیشرفت کردن و در مورد همین سرطان پستان اگر زود تشخیص داده بشه با یک عمل مختصر یا با یک درمان هورمونی یا بعضی وقتا شیمی درمانی یا بعضی وقتا چیزایی که بهش میگن تارگت تراپی در مراحل استیج 1 99% قابل درمانه. یعنی من در مورد سرطان پستان بالاخص اگه بخوام عرض بکنم، اثر این که زود تشخیص داده بشه از اثر این که غذای خوب بخوریم خیلی بیشتر. در واقع مهمترین عاملی که سرطان پستان رو بالا میبره تعداد کمتر بچه است. حالا خب نمیشه به یه خانمی گفت شما 12 تا بچه داشته باش که سرطان پستان نگیری، ولی این یه چیزی که خیلی شناخته شده است. در قدیم حتی 250 سال پیش متوجه شدن این خانم هایی که راهبه هستن در کلیسای کاتولیک، اونها سرطان پستان خیلی بیشتر میگرفتن از زنهای معمولی که تو اون زمان 10-15 تا بچه داشتن. خب با توجه به اینکه در طول زمان الان با پیشرفتایی که شده، تغییراتی که در ساختار اجتماعی پیدا شده، تعداد فرزندان از 10-12 تا شده 1-2 تا یا حتی بدون فرزند، این یه مقداری ریسک سرطان پستان رو بالا میبره. اضافه بر طول عمر بیشتر، ما هممون بیشتر عمر میکنیم ولی این طول عمر بیشتر باعث میشه که در مجموع تعداد سرطان پستان هم بره بالا، چون سرطان پستان عمدتاً بعد از سن 50 یا 60 سالگی اتفاق میفته. ممکنه که خانم های جوان هم، من حتی مریضایی دیدم که حدود 25 سالشون یا کمتر سرطان پستان بگیرن. این احتمالش صفر نیست. اینها ولی بیشتر کسایی هستند که به صورت ژنتیکی مستعد به سرطان پستان هستند. در این خانم ها معمولا در خانواده هم سرطان پستان زیاد بوده، یعنی مادر، خواهر، خاله، بقیه هم سرطان پستان داشتن یا عمه. اینی که در شرایطی که در خانواده این ریسک بوده، واقعا باید ماموگرافی رو در سنهای پایین تر هم انجام داد، یا اگر خانومی در سینش خودش توده‌ای پیدا کرده یا درد شدیدی در جایی بوده، واقعا شاید مناسب باشه که این کار رو انجام داد. این استش که نمیشه گفت در افراد جوان ریسک صفره، فقط ریسک خیلی 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 کمتره. این رو که خدمتون عرض کنم که امروز سرطان پستان بسیار قابل درمانه، چیزیست که شما تو آمارها میتونید مشاهده بکنید. توی خود فامیل من الان به راحتی میتونم 6 تا خانم رو نام ببرم که هر کدوم بیش از 10 سال پیش سرطان سینه گرفتن، سرطان پستان، و هنوزم خوشبختانه همشون سالم و فعال و خوب دارن زندگی میکنن. شما بشینید به دوستای خودتون فکر کنید، به فامیل خودتون فکر کنید که خیلی ها از چنگ این بیماری رهیدن و اینا خیلیش به خاطر این بوده یا استیج زود رفتن یا اینکه درمانهایی که امروز در طول 30-40 سال گذشته، 50 سال گذشته، هی به تدریج بهتر و بهتر و بهتر شده. هم اثر بخشی خیلی بهتر داره داروهای امروز و درمان امروز، هم عوارض خیلی کمتری داره. باور کنید 50 سال پیش شاید یک خانم وقتی سرطان سینه میگیره خود سینه‌ش رو برمی‌داشتن، عضلات زیرش رو برمی‌داشتن، استخون اون قسمت رو برمی‌داشتن، تمام غدد لنفاوی رو برمی‌داشتن اون زیر و عوارض بسیار زیادتری می‌داد. امروزه اگر در مراحل اولیه تشخیص داده بشه، نه تنها احتمال زندگی بالای 99% کمتر 1% از این فرصت، بلکه عوارض با درمان ها خیلی ساده تر و با عوارض بسیار بسیار کمتر.
39 سال است که ماه اکتبر به عنوان ماه جهانی آگاهی رسانی در مورد سرطان پستان نامگذاری شده است. عزیزان، از دکتر فرین کمانگر، متخصص سرطان در آمریکا می شنیدیم و تشخیص همون گونه که از او شنیدید مهمترین بخش در این است. مهمترین بخش. پس حتما از معاینه خود و رفتن نزد دکتر در صورت دیدن هر گونه توده‌ای در پستان ها خودداری نکنید. موضوع رو جدی بگیرید و همونطوری که شنیدید 99% و حتی بیشتر امکان بهبودی کامل وجود داره. دکتر فرین کمانگر، متخصص سرطان در آمریکا بود. اما از ماه سرطان بریم به خشکسالی ها که در اسپانیا اون رو رقیب ایران در تولید پسته کرده. گزارش ها نشون میده که با تغییرات فزاینده اقلیمی، یکی از پیامدهای اون خشک شدن هرچه بیشتر اقلیم در کشور اسپانیا است. شرایط این کشور هر ساله برای کشت بیشتر پسته مهیاتر و فراهمتر میشه. پسته در زمین‌های خشک و شوره‌زار مخصوصی می‌روید و به همین دلیل مناطق کمی در جهان برای رشد آن مناسب هستند. گلناز اسفندیاری از رادیو فردا و گزارشی دقیقاً در این باره.
اسپانیا که پیش از این تولید پسته چندانی نداشت، اکنون به دلیل خشکسالی هرچه بیشتر با 79 هزار هکتار زمین زیر کشت پسته تبدیل به بزرگترین تولید کننده این محصول در اروپا و چهارمین تولید کننده بزرگ جهان شده است. اسپانیا امسال یکی از گرمترین تابستانهایش را تجربه کرد و متوسط دما در مرداد ماه حدود 25 درجه سانتیگراد بود. اکنون اسپانیا از نظر میزان زمین‌های زیر کشت پسته در جهان پس از ایالات متحده آمریکا، ایران و ترکیه در مقام چهارم قرار گرفته است. به نوشته خبرگزاری فرانسه، تقاضای زیادی برای پسته در اروپا وجود دارد و 90% تولید اسپانیا به اروپا صادر می‌شود. پسته علاوه بر مصرف به عنوان آجیل در صنایع غذایی و آرایشی نیز کاربرد دارد. تولید پسته در اسپانیا البته هنوز بسیار کمتر از تقاضاست، اما با افزایش خشکسالی آینده روشنی برای تولید کنندگان این محصول در این کشور پیش بینی می شود.
از گلناز اسفندیاری می شنیدیم و بریم به سراغ کمیسیون پزشکی لانست. پژوهشگران کمیسیون پزشکی لانست در زمینه زوال عقل دو عامل خطرزای جدید رو هم معرفی کردند که در کنار 12 عامل دیگه که پیشتر معرفی کرده بودند میتواند تا 45% از موارد ابتلا به زوال عقل پیشگیری کند یا دست کم اون رو به تعویق بیاندازه. از اردشیر طیبی بشنویم.
مطالعه تازه که در مجله پزشکی لنست منتشر شده است نشان می‌دهد که درمان کاهش بینایی و کاهش کلسترول LDL می‌تواند به کاهش خطر ابتلا به زوال عقل کمک کند. این مطالعه توسط 27 پژوهشگر از کمیسیون لنست در زمینه زوال عقل انجام شده و دو عامل خطرزای جدید را شناسایی کرده است. تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که حدود 7% از موارد زوال عقل می‌تواند به کلسترول بالای LDL در میانسالی مرتبط باشد و 2% از موارد نیز به درمان نکردن کاهش بینایی در سنین بالا مربوط می شود. این یافته ها اهمیت توجه به سلامت قلبی عروقی و بینایی را در پیشگیری از زوال عقل برجسته می کنند. کلسترول LDL یا لیپوپروتئین های کمچگالی که در زبان عامه از آن به عنوان کلسترول بد یاد می شود در جریان خون و تمام سلول های بدن وجود دارد و مقادیر بیش از حد آن منجر به بروز مشکلات خطرناکی از جمله بیماری‌های سرخرگ کرونری می‌شود. در سال 2020 همین کمیسیون 12 عامل خطر قابل تغییر برای کاهش خطر ابتلا به زوال عقل را شناسایی کرده بود که شامل عدم فعالیت بدنی، سیگار کشیدن، مصرف الکل بیش از حد، آلودگی هوا، آسیب به سر، انزوای اجتماعی، تحصیلات کم، چاقی، فشار خون بالا، دیابت، افسردگی و نقص شنوایی می شد. این عوامل با 40% از موارد زوال عقل مرتبط بودند. اضافه کردن دو عامل جدید می تواند تا 45% از موارد زوال عقل را پیشگیری یا به تأخیر بیندازد. زوال عقل اختلالی مزمن و گاهی حاد در فرایندهای زوال عصبی است که با گذشت زمان بدتر می شود و گاهی با تغییر شخصیت و موقعیت ناشناسی و اختلال در حافظه همراه است. شایع‌ترین نوع آن زوال عقل سالخوردگی یا بیماری آلزایمر است. زوال عقل 7th عامل مرگ و میر و یکی از علل عمده ناتوانی و وابستگی در میان سالمندان در سطح جهان است. دکتر دیوید ایگلمن، عصبشناس در دانشگاه استنفورد، تاکید می‌کند که زوال عقل تنها نتیجه پیری نیست، بلکه ترکیبی پیچیده از ژنتیک، محیط و سبک زندگی است. او میگوید مغز ما تحت تأثیر همه چیزهایی است که انجام می‌دهیم، از رژیم غذایی گرفته تا تعاملات اجتماعی. کلسترول LDL بالا می‌تواند به تجمع رسوبات چربی در رگ‌های خونی مغز منجر شود که باعث انسداد، کاهش جریان خون و آسیب به سلول‌های مغزی می‌شود. این موارد خطر ابتلا به زوال عقل را افزایش می‌دهند. درمان نکردن کاهش بینایی نیز می‌تواند باعث کاهش تحریک ذهنی و تعاملات اجتماعی شود. این پژوهش همچنین توصیه می‌کند که اگر نگران کلسترول بالا یا مشکلات بینایی هستید، با پزشک خود مشورت کنید. از طریق رژیم غذایی مناسب، فعالیت بدنی منظم و در صورت نیاز مصرف دارو می‌توان سطح کلسترول خون را مدیریت کرد. همچنین با استفاده از عینک‌های مناسب، جراحی و سایر درمان‌ها نیز می‌توان با کاهش بینایی مقابله کرد و این به حفظ فعالیت‌های روزمره افراد به خصوص در سنین پیری کمک می‌کند. محققان تخمین می‌زنند که تعداد افراد مبتلا به زوال عقل در جهان از 57 میلیون نفر در سال 2019 به 153 میلیون نفر در سال 2050 خواهد رسید.
من یه سوالی دارم، جمعه ها ساعت 11 صبح چی میچسبه بچه ها؟
اصلا مگه جمعه ساعت 11 صبح آدم جای دیگه ای جز کافه فردا میتونه بره؟
آخ جمعه بری کافه فردا تا ساعت 12:30 زور اونجا ولوشی چقدر خوش بگذره.
اصلا من نمیدونم آدم ها چرا ساعت 11 جمعه ها جای دیگه ای جز کافه فردا میرن.
اونم یه کافه که پر از میزای مختلفه، میز موسیقی، میز کتاب، میز پادکست، میز سینما و سریال.
یه قسمت‌هایش هم که قراره بگیم و بخندیم.
اصلا کلن میگیم میخندیم بابا.
باشه دیگه، خب دستتون درد نکنه.
مطمئنی؟ کلی میز دیگه داریم ها.
کافه فردا هر هفته جمعه ها ساعت 11 به وقت ایران. زنده از رادیو فردا.
شما شنوندگان رادیو فردا در بخش‌های مختلف ما در برنامه ساعت 14، در ایستگاه 19 و در این بخش یعنی 22 رادیو فردا با دیدگاه تحلیلگران، کارشناسان و صاحب نظران در عرصه‌های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، هنری، فرهنگی، ورزشی یا هر چیز دیگری که همکنون به یادم نمیاد میشنوید. اما با شما که صحبت میشه در کوچه و خیابان میگید حرف برای گفتن دارم اما نمیدونم به کی بگم، کجا بگم، صدام که به جایی نمیرسه، چی بگم؟ هر چی دلتون میخواد بگین. 2420-725-970-30 در پیام رسان واتساب شماره تماس با ماست. با ما؟ با ما چرا؟ با میلیون ها شنونده ی رادیو فردا. 2420-725-970-30 دریغ نکنید، خاموش نمونید. تا 22 دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.